فصل 23 کتاب غرور و تعصب. الیزابت با مادر و خواهرها نشسته بود و به این قضیه فکر میکرد و از خودش میپرسید که آیا حق دارد موضوع را به آنها بگوید یا نه، که همین موقع سر و کله آقای سر ویلیام لوکاس پیدا شد که دخترش او را فرستاده بود تا رسما خبر بدهد که با این خانواده قوم و خویش شدن. سر ویلیام اول کلی تعریف و تمجید نثار این خانواده کرد و کلی هم به خودش تبریک گفت که به زودی دو خانواده با هم قوم و خویش می شوند. بعد هم موضوع را گفت. نه تنها گیج شدن، بلکه حتی باور نمی کردن. خانم بنت با سماجد اصراری که دور از ادب بود مخالفت می کرد و می گفت حتما سر ویلیام اشتباه می کند. و لیدیا که هیچ وقت جلوی خودش را نمی گرفت و گاهی هم بی‌ادب می شد با سر و صدا گفت خدای من سر ویلیام، چطور شما چنین داستانی را سر هم می کنید؟ مگه نمی دانید که آقای کالنس می خواد با لیزی ازدواج کند؟ در برابر این چنین رفتاری فقط یک عیانزاده گشاده رو می توانست از کوره در نرود و سر ویلیام هم که آدم فهمیده و با اصل و نسبی بود از کوره در نرفت. خواهش کرد که حرفش را باور کنند و بعد هم با متانت و ادب تمام به جسارت‌ها و گستاخی‌های آنها گوش داد. الیزابت که لازم می‌دید سر ویلیام را از این مخمصه خارج کند قدم جدا گذاشت و حرفای او را تایید کرد. گفت که خودش از شارلوت شنیده است. خلاصه با تبریکات صمیمانه‌ای که به سر ویلیام گفت توانست به اظهار تعجب مادر و خواهرها خاتمه بدهد. بعد هم جین دنبال صحبت را گرفت و درباره سعادتی که میشد از این وصلت انتظار داشت، شخصیت خوب آقای کالنز و فاصله مناسب هانسفر تا لندن داد سخن داد. خانم بنت که از پا در اومده بود تا مدتی که سر ویلیام آنجا بود، حرف زیادی برای گفتن نداشت. اما به محض آنکه سر ویلیام رفت، احساساتش زود راه در رو پیدا کرد. اولم می گفت که هنوز قضیه رو باور نمی کند. ثانیم مطمئن بود که آقای کالنز به دام افتاده است. سالسن تردیدی نداشت که آنها با هم رنگ سعادت رو نخواهند دید. رابعم باید جلوی این وسرت را گرفت. اما از کل اینها می شد دو نتیجه روشن گرفت. یکی این که الیزابت مسبب همه این مصیبت هاست. دوم این که خود خانوم بنت بعد جوری حالت دست بقیه شده است. بقیه مدت روز را هم خانم بنت فقط به همین دو نکته فکر میکرد. هیچ چیزی نه آرامش میکرد و نه خشمش را تسکین میداد. ناراحتیش آن روز به هیچ وجه کمتر نشد. یه هفته گذشت تا از سرزنش و سرکوف زدن به الیزابت دست بردارد و یک ماه گذشت تا بتواند بدون اخم و تخم با سر ویلیام یا لیدی دوکاس حرف بزند. ماها گذشت تا بالاخره دختر خود را ببخشد. آقای بنت زیاد جوش نمی‌زد و خودش هم می‌گفت که احساس بدی ندارد. حتی می‌گفت خوشحال است که می‌بیند شارلوت لوکاس که قبلا فکر می‌کرد عقل و هوش هم دارد، به خلوچلی خانم بنت است و از الیزابت سر به هواتر است. جین اعتراف می‌کرد که از این وصلت کمی تعجب کرده است، اما بیشتر آرزوی خوشبختی می‌کرد تا اظهار تعجب. الیزابت هم نمی‌تونست جین را متقاعد کند که امکان خوشبختی آنها خیلی بعید است. کیتی و لیدیا اصلا به وضع دوشیز لوکاس قبطه نمی خوردن، چون آقای کالنس فقط یکی شیش بود. همین و همین. تنها حسن قضیه این بود که می توانستن این خبر را در مرتین پخش کنن. اما لیدی لوکاس آنقدر عقلش می رسید که بز ندهه و زود به خانم بنت نگوید که دختر شوهر خوبی کرده است. با وجود این باز بیشتر از همیشه به لانگبورن سر می زد. همه گفت خوشحال است، هرچند که نگاه‌های تلخ خانم بنت و متلک‌هایش کافی بود تا این خوشحالی زایل شود. بین الیزابت و شارلوت نوعی سردی و قید و مانع به وجود آمده بود که باعث می‌شد هر دو در مورد این قضیه سکوت پیشه کنند. الیزابت احساس می‌کرد که دیگر هیچ گونه اعتماد واقعی نمی‌تواند بین آنها وجود داشته باشد. سرخوردگیش از شارلوت باعث می شد با خواهر خود صمیمی‌تر بشود و مطمئن بود که می تواند روی صداقت و احساسات بی‌شائبه خواهرش حساب کند. وانگهی هر روز که می گذشت بیشتر به فکر سعادت جین می افتاد، زیرا بینگلی یک هفته می شد که رفته بود و هیچ خبری هم از برگشتنش نبود. جین زود به نامه کارولین جواب داده بود و روز شماری میکرد تا خبرهایی به دستش برسد. نامه تشکرآمیزی که آقای کالنز بعدش را داده بود روز سه‌شنبه رسید. خطاب به پدر خانواده و با تشکری جدی و پر آب و تاب، انگار یک سال نزد آنها اقامت کرده بود. بعد از این انجام وظیفه با عبارات پرشور و شوقی از سعادت خود در جلب محبت همسایه دوست داشتنیشان دوشیزه لوکاس صحبت کرد و بعد هم توضیح داد که با توجه به موهبت همنشینی با دوشیزه لوکاس بوده که به عنایات آقای بنت مبنی بر دیدار مجدد از لانگبورن جواب مثبت داده است، چرا که امیدوار است دوشنبه دو هفته بعد بتواند باز هم به لانگبورن بیاید. سپس اضافه کرد که لیدی کاترین هم ازدواج او را تایید کرده و مایل است این وصلت هر چه زودتر سر بگیرد و امیدوار است که شارلوت نازنین هر چه زودتر روزی را تعیین کند که او خوشبخت‌ترین مرد عالم شود. بازگشت آقای کالنز دیگر لطفی برای خانم بنت نداشت. برعکس، او هم مثل شوهرش از برگشتن آقای کالنز راضی نبود. خیلی عجیب بود اگر آقای کالنز به جای خانه لوکاس به لانگبورن بیاید. خیلی هم ناراحت کنند و اسباب زحمت بود. دوست نداشت وقتی کسی به فکر سلامتیش نیست اصلا مهمان به خانهش بیاید. اشاق که دیگر نگو و نپرس. قلندهای ملایم خانم بنت همین چیزها بود و ناراحتیش از غیبت طولانی آقای بینگلی دلخونیش را از این قضایا تحت شا قرار می داد. نه جین خیالش از این موضوع راحت بود نه الیزابت. روزها سپری می شدن اما هیچ خبری از آقای بینگلی نبود، جز این که در میرتن شایع شده بود او اصلا در زمستان به ندلفیلد بر نمی گردن. این خبر خانم بنت را از کوره در برد و برای ابراز مخالفت گفت که کذب محض است. حتی الیزابت رفته رفته به دلشوره افتاد. نه از این که بینگلی بیت متفاوت است، بلکه از این که مبادا خواهرهای آقای بینگلی موفق شدن او را نگه دارن. نمیخواست این فکر را که به ضرر سعادت جین بود قبول کند و نمیخواست هم بی‌انصافی کند و عاشق خواهر خود را آدم متزلزل و بی‌ثباتی بپندارد. اما بی اختیار همین فکر را مدام به سراغش می آمد. می ترسید دو خواهر بی عاطفه آقای بینگلی و دوست با نفوذ او دست به یکی کرده باشند. جاذبه های دوشیزه دارسی و خوشی ها و مشغله های لندن هم مزید بر علت شده بودند و خدایی نکرده دلبستگی آقای بینگلی کمتر شده باشد. اما جین استرابش در این حالت بلا تکلیفی البته به مراتب دردناک‌تر از احساسات الیزابت بود. جین احساس خود را مخفی می‌کرد و به خاطر همین بین او و الیزابت صحبت و اشاره‌ای در مورد این موضوع رد و بدل نمی‌شد. ولی مادرشان که اصلا اهل خویشتنداری نبود دم به دم حرف بینگلی را پیش می‌کشید. بیقراری خود را برای آمدن او نشان می داد و یا حتی جین را مجبور می کرد بگوید که اگر بینگلی بر نگردد معنایش این است که سرش کلا رفته است. جین خیلی متانت به خرج می داد و با آرامش این حمله ها را تحمل می کرد. آقای کالنز درست دوشنبه دو هفته بعد برگشت، اما استقبالی که در لانگبورن از او شد اصلا به خوبی دفعه اول نبود. البته او آنقدر سرحال و شاد بود که زیاد هم محتاج رسیدگی و پذیرایی نبود. خوشبختانه قضیه عشق و عاشقیش بقیه را از مصاحبت او خلاص میکرد. بیشتر روز را در خانه لوکاس میگذراند و گاهی به لانگبورن برمیگشت تا درست به موقع قبل از اینکه همه بخوابند بابت غیبت خود معذرت بخواهد. خانم بنت واقعا حال روز رقتباری داشت. هر نوع اشاره‌ای به قضیه ازدواج حالش را بد می‌کرد. هر جا هم که می‌رفت بی برو برگرد حرف همین ازدواج را می‌شنید. اصلا دیگر دیدن قیافه دوشیزه لوکاس برایش عذاب بود. او را دانشین خود در این خانه می‌دید و به او نفرت و حسادت می‌ورزید. هر بار که شارلوت به دیدنشان می‌آمد، خانم بنت خیال می‌کرد شارلوت دارد لحظه تصاحب آن خانه را محاسبه می‌کند. هر بار هم که شارلوت آهسته به آقای کالنز چیزی میگفت، خانم بنت فکر میکرد دارن از ملک لانگبورن حرف میزنن و تصمیم دارن به محض مردن آقای بنت بیوه و دخترهایش را از خانه بیرون بیاندازند. همه اینها را با تلخی و ناراحتی به شوهرش میگفت. یه بار گفت آقای بنت اصلا تصورش مشکل است که شارلوت لوکاس روزی بانوی خانه بشود. من باید جا را برای او خالی کنم. زنده باشم و ببینم جای مرا در این خانه میگیرد. عزیزم، این فکرهای غم‌انگیز رو ول کن. باید به چیزهای خوب فکر کنیم. باید دل ما را خوش کنیم به این که من بعد از همه میمیرم. این حرف زیاد خانم بنت را تسکین نمیداد. به خاطر همین به جای اینکه جوابی بدهد حرف خودش را ادامه داد. نمیتوانم تحمل کنم یک روز صاحب کل این ملک میشود. اگر این قضیه تصاحب ملک نبود اهمیتی نمیدادم. بله، به چه چیزی اهمیت نمیدادی؟ اصلا به هیچ چیز اهمیت نمیدادم. پس بیا خدا را شکر کنیم که از این حالت بی‌اعتنایی در امان هستی. آقای بنت، هیچ وقت نمیتونم در مورد چیزهایی که به این تصاحب مربوط میشود خدا را شکر کنم. چطور وجدان کسی اجازه میدهد ملکی را دست دخترهای یک نفر خارج کنند؟ من نمیفهمم. تازه همش به خاطر آقای کالنز. بین این همه آدم چرا او؟ آقای بنت گفت تشخیصش را به عهده خودت میگذارم.